امجواد رو از مدینه به بغداد احضار کرد و بقیه قضایایی رو که دخترش ام الفضل رو به عقد و ازدواج امام در آوردند و با هدف اشراف بر ارتباطات امام و کسی رو که در داخل خانه امام بگذارند و بگمارند، با این هدف دخترش رو به ازدواج امام جواد علیه السلام در آوردند.
یحیی بن اکثم اعلم علمای عصر خود و قاضی القضات بود و همه او را به برتری علمی و هوش قبول داشتند. از وی طی مناظره ای با محمد بن العلا درباره علوم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم سؤال شد و چنین گفت: روزی وارد مسجد النبی شدم و قبر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را زیارت می کردم. حضرت محمد ابن علی را در آنجا دیدم که مشغول طواف قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود. درباره چند مسئله با او به گفتگو پرداختم. همه را پاسخ داد. در آخر گفتم: یبن الرضا، من از تو یک سؤال دیگر دارم، ولی شرم می کنم بپرسم. فرمود: قبل از آن که بپرسی به تو خبر می دهم که می خواهی بپرسی اکنون امام مردم کیست؟ گفتم: آری، به خدا می خواستم همین مطلب را بپرسم. فرمود: امام من هستم. پرسیدم: علامت و نشانه صدق امامت تو چیست؟ ابن اکثم در ادامه این روایت چنین ادامه می دهد: پس از این سؤال در دست آن حضرت عصایی بود که ناگاه دیدم همان عصا به سخن در آمد و با کمال فصاحت گفت: همانا صاحب من امام این زمان است و اوست حجت خدا. شنوندگان محترم، با هم می شنویم اشعاری را که آقای غلام حسین عمرانی شاعر معاصر قرائت می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهادت امام جواد علیه السلام را به عموم شیعیان جهان، علی الخصوص مردم فرهنگ دوست و ولایت پیشه ایران اسلامی تسلیت عرض می کنم. شعری رو از شاعر اهل بیت علیهم السلام مرحوم آیت الله اصفهانی مشهور به کمپانی خدمت شما شنوندگان عزیز قرائت کنم. امیدوارم بتونم حق مطلب رو ادا کنم. روح نبی و ولی، لطف خفی و جلی، محمد ابن علی هو التقی الجواد، آینه ذات حق، گنج کمالات حق، مصحف آیات حق، ز مبتدا تا معاد، ریخت به کامش ز قهر شربت سوزان زهر، که تلخ شد کام در و حلبت اللی ایاد، ز زهر جانسوز تر، ز تیر دلدوز تر.
سر همدمی ام فضل تعنه بنت الفساد به قربتر در گذشت من نکنم سر گذشت که آبم از سر گذشت ز ظلم اهل عناد شاهد بزم شهود شمع صفت رخ نمود جلوه او دل رو بود و فاز بالاتحاد. اما برای حسن ختام و اینکه سهمی هم بنده در ادای سوک سرود داشته باشم یه چند بیتی از یک مثنوی رو که قبلها شروع کرده بودم اونجا برای چهارده معصوم علیهم السلام یک مقداری هم راجع به امام جواد علیه السلام اگر البته در حافظه داشته باشم. سلام نقطه اوج فضایل، سلام نقطه اوج فضایل، سلام رهرو انسان کامل، سلام پیشوای مذهب ما، سلام افتخار مکتب ما، سلام ای کاروان سالار دانش، مزین شد ز تو انوار دانش، سلامت میکنم از عمق و ریشه، توی بار آور باغ همیشه، مرا مذهب به جز دانش نباشد، مرام بحر آرامش نباشد، شریعت معنیش علم است، اینجا طریقت تالی حلم است، اینجا
و اینک مرثیه غمناک آفتاب سخاوت و کرم حضرت جواد الائمه علیه السلام را به پایان میبریم. با عرض تسلیت مجدد به مناسبت شهادت جواد الائمه خدمت شما شنوندگان عزیز و سوگواران گرامی ویژه برنامه آفتاب سخاوت را به پایان میبریم. دست حق نگهدارتان.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
اختران فروزان،
به نام آن خدای یگانه سخن آغاز می کنیم که هم از آغاز خلقت آدم خلیفه خود در زمین به واسطه دم الهی سفیران خود این مخلوق را که امانتدار الهی است به یگانگی فرا خواند و از تفرقه پرهیزش داد. خداوندی که فرمان می‌دهد برای رهایی از چاه و زندان زلالت و گمراهی به حبل المتین دست یازید و از پراکندگی حذر کنید.
و بعد از گرامی داشت نام خدا و اهداء سلام به شما شنوندگان گرانمایه، در معنای کلامی که آغاز برنامه را بدان آذین بستیم، ابیاتی از دفتر اول مثنوی شریف مولانا جلال الدین محمد را می‌خوانیم و سررشته کلام را که بحثی خواهد بود اجمالی پیرامون زندگانی محی‌الدین عربی در دست می‌گیریم. مولانا فرماید:
ده چراغ ار حاضراری در مکان، هر یکی باشد به صورت غیر آن. فرق نتوان کرد نور هر یکی، چون به نورش روی آری بی شکی. گر تو صد سیب و صد آبی بشمری، صد نماند یک شود چون بفشوری. اتحاد یار با یاران خوش است، پای معنی گیر صورت سرکش است. صورت سرکش گدازان کن به رنج، تا ببینی زیر آن وحدت چو گنج. منبسط بودیم و یک گوهر همه، بی سر و بی پا بودیم آن سر همه. یک گوهر بودیم همچون آفتاب، بی گره بودیم و صافی همچو آب. چون به صورت آمدان نور سره، شد عدد چون سایه های کنگره. کنگره ویران کنید از منجنیق، تا رود فرق از میان این فریق.
در حدیثی آمده است در موقع ذکر احوال و تاریخ گزارش اشخاص نیک و علمای بزرگ، رحمت خداوندی نازل می شود و آن رحمت این می تواند باشد که در شنونده شرح حال و گویندهش حس ارتقا ایجاد می شود و همین شرح حال خواندن و گفتن است که برای عموم به ویژه دانش طلبانی که به کار علمی تن داده و زحمت تحصیل را بر خود هموار ساختند، یکی از ابزار مهم تشویق و پشتکار می شود تا دریابیم آنان که پیشتر از ما بودند چه زحماتی را در تحصیل علم بر خود هموار ساختند و چگونه با خون دل خوردن و تحمل رنج‌های بیشمار موفق شدند که در مقام علمی و ترقی عقلی به مقاماتی شامخ دست یابند، که یکی از این مسندنشینان مقامات معنوی محی‌الدین عربی است که نام کامل وی را چنین ثبت کردند: ابوبکر محمد ابن العربی الحاتمی الطائی.
فریاد ظلمت کوب لا اله الا الله به سال 560 هجری قمری در جنوب اسپانیا چون دیگر قلمرو حکومت دیانت محمدی تنین انداز است و هم در این سال است که شیخ اکبر محی‌الدین در مرثیه اسپانیا دیده بر جهان خاکی ما می گشاید و کتاب زندگانیش گشوده می شود. بنابر تعبیر یکی از صاحب نظران، محی‌الدین مانند سایر عارفان و پیران دلاغاه، شاهکارش زندگانی خود اوست که از متعارف بیرون بوده و پیوسته روزگار را به نماز و ذکر و مشاهده و زیارت اولیا می گذرانیده است و دمی نیز از مطالعه و کنکاش در کتب و حاصل اندیشه های صاحبان اندیشه که در دفترها گرد آمده بود غافل نمی ماند.
بنا به آنچه که در شرح حال شیخ اکبر آمده، وی پس از گذرانیدن سالهای نخستین عمر در مرسیه به اشبیلیه رفت و در آنجا اقامت گزید و دروس مقدماتی را فرا گرفت. رفاه خانوادگی محیط مساعدی را برای وی فراهم آورده بود که در آن می توانست بنا بر تمایل طبیعی خیش به امور معنوی توجه پیدا کند. در این مرحله از زندگی با دو زن از اصحاب طریقت ملاقات کرد که یکی به نام یاسمین و دیگری فاطمه قرطبی، که یاد می شود در توجیه زندگانی وی تأثیر فراوانی داشتند، مخصوصا فاطمه سال خورده که دم گرمش در روح وی بیشتر اثر کرد و این عارفه چون بیاتریس دانته که در برنامه های گذشته اختران فروزان از اثرش بر موجودیت خالق کمدی الهی یاد شد، بر زندگانی معنوی محی‌الدین نورافشانی می کند و طی 2 سال مرشد روحانی او می شود و از این هدایت و دستگیری محی‌الدین یادی این گونه دارد که
او مادر روحانی من بود.
و همینجا متذکر این نکته هم باشیم که پهندشت قلمرو اندیشه های اسلامی از وجود زنانی عارفه خالی نبوده و نخواهد بود و بنا به حکم شیخ فریدالدین عطار در کتاب تذکرت الاولیا، آنجا که ذکر حال رابعه، آن مستوره ستر اخلاص و آن شیفته قرب و احتراق در میانه است، این دقیقه را در میابیم که
چون زن در راه خدای مرد بود، او را زن نتوان گفت.
محی‌الدین عربی در 20 سالگی با زادراهی از هوش فراوان و رهتوشه‌ای از بصیرتی سرشار آهنگ مسافرت در شهرهای مختلف اندلس را ساز می کند و در طی این سفر به شهر و دیار و آبادی و مکانی می رسد. به دیدار مردان و زنان اهل علم و معرفت می شتابد و در یکی از همین سفرها و پیجو شدن دیدار علماست که در قرطبه با ابن رشد که از او با عنوان بزرگترین شارح ارسطو یاد می کنند، محی‌الدین دیدار می کند. ملاقاتی فرخنده اثر و حائز اهمیتی فراوان که شیخ اکبر از آن دیدار این گونه گزارش می دهد.
روز خوشی به خانه ابن رشد در قرطبه رفتم. وی خود اظهار تمایل کرده بود که مرا ملاقات کند. پدرم که یکی از دوستان یک رنگ او بود، مرا به بهانه انجام دادن مأموریتی به خانه او فرستاد. ولی حقیقت امر این بود که ابن رشد بتواند مرا ببیند و با من سخن بگوید. در آن زمان من هنوز جوانی اندک سال بودم. پس از این ملاقات از پدرم درباره من پرسش هایی کرد تا بداند که آنچه وی درباره من اندیشیده است با نظر پدرم موافق در می آید یا نه. قطعی است که ابن رشد استاد بزرگی در تفکر و تأمل فلسفی است. به من گفتند وی خداوند را شکر کرده بود که چندانش عمر داده است تا بتواند کسی چون من را ملاقات کند که نادان به خلوت رفته و چون من از آن بیرون آمده باشد. گفته بود که من چنین امکانی را پذیرفته بودم، ولی هنوز کسی را ندیده بودم که واقعاً به چنین مقامی رسیده باشد. شکر خدا که در زمانی به دنیا آمدم که توانستم استادی را که بر وی چنین تجربه‌ای گذشته و یکی از کسانی است که قفل درهای خدا را می‌گشاید ببینم. منت خدای را که نعمت دیدن یکی از چنین کسان را با چشم خودم به من عنایت فرمود. دیگر فرصتی برای دیدار او دست نداد تا مرگش به سال 595 هجری در مراکش اتفاق افتاد. جسد او را به قرطبه آوردند و در آنجا به خاکش سپردند. و در زمان به خاک سپاری ابن رشد من بودم و ابوالحسن محمد ابن جبیر فقیه و ادیب منشی سید ابو سعید و یکی از دوستانم عمر ابن سراج نساخ از آن گروه که رحمت خدا بر ایشان باد. اکنون تنها من زنده هستم و با خود میگویم چه بسیار آرزومند این هستم که بدانم ابن رشد آیا به آرزوهایش رسیده است یا نه.
مرد روایت برنامه اختران فروزان، محی‌الدین عربی تا سال 595 هجری روزگار خود را در شهرهای مختلف اندلس و شمال آفریقا می گذراند و با عارفان و علمای آن دیار ملاقات می کند و در طی همین مسافرت هاست که گاه با اصحاب عقاید مختلف به مناظره برمی خیزد و در این مرحله از عمر پای سفرش به تونس نیز می رسد و بر دلش شوق سفر به شرق جهان اسلام چنگ می اندازد و با سفری زیارتی به مشرق دوره جدیدی در زندگانی وی آغاز می شود.
مسافر طالب علم و جویای کیمیای مراد در سال 598 برای نخستین بار به حج خانه خدا در مکه معظمه نائل می شود و در آن دیار امر و جوار قرب رحمت خداوندی به فرمان دلش فرمان می‌یابد که تألیف کتاب اصلی خود یعنی الفتوحات المکیه را آغاز کند و در شهر وحی و الهام مکه مکرمه در یک خانواده ایرانی اصفهانی الاصل که از معرفت آموختگان بودند با جوان بسیار متعبدی ملاقات می‌کند که این دیدار نیز در تکامل اندیشه های وی مؤثر واقع می شود.
ابن عربی پس از ماندن در مکه و همت گماردن به تألیف کتاب فتوحات مکیه باز هم راه سیر و سفر در پیش می گیرد تا آنکه بعد از سال 604 شیخ اکبر قدم به منطقه آسیای صغیر می نهد و در این دیار مسافر خستگی ناپذیر که به شوق دیدار با معرفت آموختگان هر گونه سرزنش و آزار خارهای مقیلان راه سفر را به جان می خرد، با صدرالدین قونوی نامدارترین شاگرد خود روبرو می شود و همین صدرالدین قونوی است که بعدها مهمترین شارح و مبلغ آثار محی‌الدین در مشرق زمین می شود.
پرنده دور پرواز و مسافر عاشق دیدار مسند نشینان عالم عرفان قونیه را ترک گفته و از آنجا به جانب آرمینیه و دره فرات و بغداد رهسپار می شود و هم در این شهر و به سال 609 میان او و شیخ شهاب الدین سهروردی مردی همنام با شیخ اشراق ملاقاتی رخ می دهد و مسلم است که میان آن دو باز هم از مقوله معرفت و حکمت سخن می رود. مرد روایت ما دلبسته بغداد هم نمی شود. آهنگ رفتن به سوی حلب را ساز می کند و در آنجا ملک ظاهر که یک نسل پیش از آن حامی و دوست سهروردی شیخ اشراق بود و کوشش وی برای جلوگیری از قتل این فرزانه مرد بی حاصل ماند، مقدم محی‌الدین را گرامی می دارد.
سرانجام در سال 621 ابن عربی پس از آنکه در سراسر بلاد اسلامی بلند آوازه شده و امیران دانش دوست از دور و نزدیک وی را به دیار خود می خوانند، بران شد تا در دمشق رحل اقامت افکند. او پس از عمری که در سفر گذرانده بود چنان می‌خواست که سال‌های آخر زندگانی را در آرامش سپری کند و سخت به کار تألیف بپردازد. در این دوره تألیف فتوحات را که شرح حال معنوی ایام 30 سال از عمر پرثمر اوست به پایان می‌برد و در همین شهر دمشق است که ابوبکر محمد ابن العربی الحاتمی الطائی مشهور به شیخ اکبر یا محی‌الدین به سال 638 چهره در نقاب خاک می کشد، در حالی که اثر محو ناشدنی از خود بر جای می گذارد. جسد شیخ را در صالحیه در دامنه کوهی واقع در شمال دمشق در محلی به خاک می سپارند که یاد شده است پاکان خدا دوست و خداجو آنجا را به پاکی ستوده بودند و پس از آنکه وی را به خاک می سپارند، آن محل بیش از پیش مورد عنایت قرار می گیرد و گفتنی است که در قرن 10 میلادی سلطان سلیم دوم قبه‌ای بر گور وی برپا می کند. در کنار آرامگاه وی علاوه بر دو پسرش عبدالقادر جزایری و تن پرست مبارز الجزایری نیز آرمیده است. عبدالقادر را در زمان ناپلئون سوم از الجزایر تبعید کردند. وی بازمانده عمر خود را در تبعید به انتشار آثار محی‌الدین که خود از شاگردان پرحرارت وی بود اختصاص داد.
از محی‌الدین مسافر گفتیم و دیدارهایش با مردان و زنان صاحب رای. بینک از فرصت باقی مانده برنامه سود بجوییم و از محی‌الدین مؤلف سخن بگوییم، هرچند که این کلام خلاصه و افشرده باشد.
کثرت شماره تألیفات ابن عربی خود دلیلی است کافی بر اینکه مرد مسافر در سفر و حضر روز یا شب دمی از کار تألیف و تدوین کتاب فراغت نمی جسته است. در روایات مختلف چند صد جلد تألیف به او نسبت دادند و مقدار فراوانی از آنها موجود است که به صورت نسخه های خطی در کتابخانه های معتبر جهانی نگاهداری می شود. در این میان از رساله ها و نامه های چند صفحه‌ای تا کتاب پرحجمی چون فتوحات وجود دارد و هم در این میان این یادگارهای برجامانده از او و رساله‌های عرفانی خالص و منظومه‌های عارفانه که در آنها عرفان به زبان عشق بیان شده جلوه و جلالی دارند. موضوعات تألیفات شیخ اکبر گوناگون است: الهیات و جهانشناسی، معرفت النفس و تفسیر قرآن کریم و تقریباً همه مباحث دیگر معرفت را این آثار شامل است.
و ما از بزرگترین اثر وی یاد کنیم. بزرگترین اثر ابن عربی که شکل دایره المعارفی دارد کتاب فتوحات است، مشتمل بر 560 فصل که در آنها اصول عرفان و نیز تجارب و احوال روحانی خود محی‌الدین آمده است. نویسنده در این کتاب به طور مکرر اشاره می‌کند به لطف و یاری خداوند